به نام خدا. سلام میگم به همه مخاطبای خوب گیک اکادمی و پادکست تورینگ. من محمد علی دیواری هستم، به همراه دوست خوب و همکارم سعید زیادی.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم همگی در صحت و سلامت کامل باشید.
سلامت باشی. خب دوستان عزیزمون، در ادامه پادکست تورینگ قرار بریم سراغ یکی دیگه از درس‌های مهم علوم کامپیوتر به اسم مدارهای منطقی. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم، اگه تازه با پادکست و کانالمون آشنا شدین، خواهش میکنم کانال رو سابسکرایب کنین تا در ادامه هم همراه ما باشید. اگه مخاطب خوب پادکستمون هستین و دوست دارین پادکستامون رو گوش کنین، میتونین از تمام پادکسترها مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کاست باکس و حتی شنوتو ما رو گوش کنید و ما رو دنبال کنین. خب سعید جان، بریم سراغ این اپیزود درس مدارهای منطقی. طبق معمول و روندی که داشتیم، اول در مورد هدف این درس بدونیم که این درس اصلا چرا بچه‌هایی که علوم کامپیوتر میخونن باید این درس رو بخونن و دنبال کنن، و بعد اینکه خب در کنار این چه اهمیتی برامون داره. در خدمت هست.
ممنونم. ببین محمد جان، درس مدارهای منطقی حالا به خاطر جنس درسش، به خاطر اون حالا یه مدار نزدیکیش به مهندسی کامپیوتر، معمولا جزء درسایی که بچه های علوم کامپیوتر ازش استقبال میکنن و خیلی هم شاید دوچار مشکل نشن توی گذروندن این درس، حالا چه از بحث نمره‌ای بخوایم در نظر بگیریم و چه فارغ از اون به عنوان حالا مفهومی بخوایم در نظر بگیریم، معمولا بچه ها خیلی استقبال میکنن ازش. بخوایم خیلی کوتاه و به قول معروف خلاصه راجع به مدار منطقی صحبت کنیم. مدارهای منطقی که حالا اسم دیگه‌اش طراحی دیجیتال هم از اسم درسش، حالا یا کتابش یا درسش، کلن یه اسم دیگه که ازش یاد میشه طراحی دیجیتال. این درس جز اون مفاهیم و اون مواردیه که توی طراحی کامپیوتر، حالا کامپیوتر به عنوان یه نمونه معروفی از سیستم‌های دیجیتال، یعنی کلی تر بگیم سیستم‌های دیجیتال، یعنی مدارهای منطقی جز مفاهیمی است که توی طراحی سیستم‌های دیجیتال به صورت کلی مورد استفاده قرار می‌گیره. حالا کامپیوتر هم که میگم، چون هم رشته ما ها به اون علوم کامپیوتر چون ربط داره و خب جز دستگاه های به قول معروف دیجیتال معروف و پرکاربرد دیگه، وگرنه این دامنش وسیعه، از یه ماشین حساب تو مثلا میتونی حساب بکنی تا سیستم های مخابراتی، همشون جز به قول معروف دستگاه های دیجیتال هست، سیستم های دیجیتال هست. مدار منطقی جز اون مواردیه که تو اینا به کار میره و خب طراحی دیجیتال هم پایه همین مدارهای منطقی، یعنی عملا شما وقتی بخوای با مدارهای منطقی آشنا بشی، طراحیشون، عملا باید اون طراحی دیجیتال رو یاد بگیری، مفاهیمش و روش‌هاش و مسائلی که توش برخورد می‌کنیم، انواع حالا مدارها که حالا تو سرفصل‌ها میشه بیشتر راجعش صحبت کرد. این درس ذات خودش، جنس خودش مهندسی مشخص است. یعنی برای بچه‌های مهندسی کامپیوتر این درس جزو درس‌های الزامیه که باید بالاخره بخونن و با موارد مربوط به این درس آشنا بشن. اما برای بچه‌های علوم کامپیوتر این درس یه حالت اختیاری داره. جزو درس اختیاریه که اول صحبت‌هام هم گفتم، جزو درس اختیاریه که معمولاً استقبال میشه. حالا چه به لحاظ اون مواردی که حالا نمی‌خوام خیلی روش ورود کنیم، که معمولاً چون اینقدر این درس‌ها این جنسی کم ارائه میشه، تا میاد استقبال میکنن دیگه، یعنی به نسبت حالا این مقدار درس ریاضی تر تو درس اختیاری معمولا اینا رو بیشتر باز،
با توجه به اون حالتی که ریاضی رو درس میدن تو دانشگاه های سراسر کشور تو رشته علوم کامپیوتر، خب بچه ها استقبال میکنن درسایی که میخوان گریز بزنن درس غیر ریاضی، یعنی استقبال میکنن به این دلیل استقبال.
یه بخش مهم استقبال شاید این باشه، یعنی شاید اگه یه سری درس دیگر مهندسی ارائه میشد، شاید مثلا حالا این درس جزء درسایی بود که شاید اینقدر اون محبوبیت رو نداشت، ولی خب میگم چون جزء درساییه که خوش ارائه است، یعنی تو گروه ما، توی گروه علوم کامپیوتر جزء درس اختیاری خوش ارائه است که ارائه میشه جای مختلف، معمولا از این بابت. و خب خود درس هم اگه بخوایم حالا منصفانه بگیم، از لحاظ سرفصلی درس اوکیه. و خب دلیل این که بچه‌های علوم کامپیوتر حالا سوای این بحث ارائه شدن، اینا رو میگم مثلا بذاریم کنار، با این که ذاتش مهندسیه، ولی ما بارها گفتیم که توی ویدئوهای قبلی هم گفتیم خب اصلا ماهیت علوم کامپیوتر یه شکلیه که چون بین مهندسی و ریاضی هست، اتفاقا چون توی کشور ما تو دانشگاه‌های مختلف بیشتر اون سمت ریاضیه، اتفاقا خیلی خوبه که جنبه مهندسی تقویت بشه. و خب این درس هم انصافاً یک سری مفاهیم مهندسیوار رو و مهندسی تو رو خیلی خوب تونسته پوشش بده. یعنی یک دانشجوی اگه این درس سه واحدی رو برداره، یک قسمت عظیمی از اون مفاهیم مهندسی که بهتره یاد بگیره رو که این مقدار بالانس بشه شرایط، این پوشش میده، این درسی هست که پوشش بده. برای همین توصیه میشه که حالا حتی اگه اون اختیار هم دست دانشجوها باشه، این درس رو به عنوان یه درسی که اینا رو یه مقداری بتونه به سمت مهندسی هم ببره، فکرشون رو، ایده هاشون رو، بهتر این درس رو بردارم. من البته اینجا دارم اینجا شفاف سازی بکنم، اصلا منظور من این نیست که چون مهندسی بچه ها این درس رو بردارم. دارم حرف من اینه، میگم اون کامپیوتر که سر جاشه، اصلا ما بارها هم صحبت کردیم، گفتیم اون کامپیوتر مفهومش هدفش مشخص، ولی به واسطه این که بهتر یک دانشجو علوم کامپیوتر هم با مفاهیم ریاضی و هم با مفاهیم مهندسی با هر دو ارتباط برقرار کنه، خب طبیعتا یه سری درس ریاضی که این بای دیفالت هست وجود داره، چه در اختیاری ها چه در بالاخره اصلا تو درس اصلی هم گنجونده شده، توی مهندسی های مقداری کمتره این درس ها، بهتره بچه ها یه همچین درسی رو بردارن که اون مفاهیم رو در حقیقت بتونن یاد بگیرن و ذهنشون به سمت مهندسی بره. اصلا من منظور نیست درس ها بیاد درس مهندسی رو حتما بچه ها بردارن، یه مقدار ذهنشون اون سمتم بره که فردا روزی در ادامه تحصیلشون یا حتی در کارشون خواستن از مفاهیم علوم کامپیوتری، الگوریتم ها، ساختمان های داده ها، هر چیزی که اونجا یاد میگیرن به صورت کاربردی استفاده کنن، این سم مفاهیم مهندسی رو هم بلد باشن، چون همه میدونیم مفاهیم مهندسی کاربردی تره و یه حالت ریل ورلد تر داره دیگه، و اونجا بتونن با اون مسائل روز مهندسی هم آشنا بشن. این درس روز درساییه که خب واقعا این نیاز رو برطرف کنه. البته این درس بیشتر برای کساییه که یه مقدار علاقه شون باز به سمت مهندسی بیشتره. چرا میگم مناسب اوناست؟ به خاطر این که تقریبا مفاهیم اصلی درس مدارهای منطقی و طراحی دیجیتال توی یک درس اصلی چهار واحدی به نام اصول سیستم کامپیوتری به بچه‌های علوم کامپیوتر ارائه میشه. یعنی بچه‌ها اونجوری هم نیست که اگه این درس رو برندارن از کل مفاهیمش در حقیقت محروم میشن، نه، اونجا اوکی هست، اونجا مفاهیم تقریبا ارائه میشه. ولی کسایی که علاقمند هستن، علاقمندترن و میخوان حالا یک درس نرمالی که هم مهندسی باشه ذاتش، هم گذروندنش خیلی دشوار نباشه، حالا دشواری به این معنا که خیلی دور نباشه، یه درسی شما مثلا ریس پردازنده ها رو شاید اگه برداری یه مقدار دوره دیگه، یعنی هیچ پیش نیازی ازش نداری، هیچ چیز خاصی نداری. مثال دیگه که بخوام بزنم که ارائه هم میشه طبیعی هم هست، مثلا شبکه است. مثلا شبکه های کامپیوتر جز درسای کهادیه که چون بچه‌ها هیچ پیش نیازی ازش ندارن یه ذره ممکنه براشون سخت‌تر باشه، ولی خب ارائه میشه و برنامه. ولی مدارهای منطقی چون بچه‌های چهار واحدی اونجا پاس کردن و یه مقدار حتی میتونم بگم قابل توجهی از اون درس به این تعلق داره، برای این درس خیلی مشکل پیدا نمی‌کنن، ولی خب این تخصصی‌تر با مفاهیم بیشتر و با جزئیات بیشتر ارائه میشه و به نظر من یه درس خوبیه که بچه‌ها میتونن بردارن. حالا میگم اگر مجبور نباشن، اختیار داشته باشن، علاقه داشته باشن به اون مفاهیمی که پیش نیازش رو سیستم کامپیوتری دیدن، فکر کنم درس کاملا مناسبشون.
خب الان با هدف و کلیت این درس ما آشنا شدیم، بریم سراغ سرفصلاش. بچه‌ها وقتی این درس رو برمی‌دارن با چه سرفصلایی روبرو میشن؟ چه چیزهایی رو باید در طول ترم بخونن و منتظرش باشن؟
خب همونطور که گفتم محمد علی، حالا این سرفصلا مثلا معروفاشو بگیم که معمولا تو این درس ارائه میشه، شاید بعضیاشو بگم بچه‌ها شنیده باشن دیگه، میام تو اون درس خصوص سیستم کامپیوتری دیدن باش آشنا هستن، یا اگر دانشجوهایی یا کسایی هستن که اصلا اون درس رو هنوز پاس نکردن یا بر نخوردن، مثلا ممکنه قبل از اینکه اینا رو تو مدار منطقی ببینن اونجا ببینن. توی این درس خب ما طبق معمول یه سری مقدمات داریم، یه سری مفاهیم داریم، مثلا جبر بول چیه، چون جبر بول یکی از پایه‌های تئوری مدار منطقیه. جبر بول مفهوم ریاضیاتی نسبتا ساده است که خب پایه و اساس اون بحث طراحی دیجیتال و مدار منطقی است، که اونجا مقدماتی ازش، خواصی که داره، حالا اون روابطی که برقراره تو این شاخه، اصلا گیت های منطقی چی هست، اون مفاهیم اولیه‌شون چی هست و اینها، و یه مفهوم خیلی مهمی هم که بعدها استفاده میشه تو طراحی مدار منطقی و اون ساده سازی توابع بول. حالا خود توابع بول چیه که میگم بچه‌ها باش آشنایی پیدا خواهند کرد تو این درس تو قسمت مقدمات، و بعد ساده سازیش که بحث مهمیه استفاده میشه. بعد ما کم کم میایم سراغ مدارهای منطقی دیگه، یعنی همین مدار منطقی که معمولا به دو دسته کلی ترکیبی و ترتیبی تقسیم میشن که تو اونا حالا مهمتریناش رو بچه‌ها باش یاد میگیرن، حالا چه بحث طراحیش چه اصلا چیا هستن، چون یه سری از اینا هستن که یه شکلی طراحی میشن بعد یه خواصی دارن، یعنی یه بسته به اون خواص و اون کارکردی که دارن یه سری اسم بهشون تعلق میگیره، مثلا جمع کننده، نیم جمع کننده، تفریغگر، اینا اسمایی که حالا به این مدارها، حالا اینایی که گفتم مدارهای ترکیبی هستن. توی مدارهای ترتیبی هم ما داریم، مثلا فلیپ فلاپ یه نوع از معروف ترین مدارهای ترتیبی، با اینا آشنا میشن. اصطلاحا میگیم مدارهای خاص دیگه، یعنی مدارهایی که یه ساختار مشخصی دارن، کارکرد مشخصی دارن و کارکردشون و طراحیشون و اینکه چه جوری اصلا هستن و چیکار قراره بکنن، باشون چه مسائلی میشه حل کرد و اینها رو بچه‌ها باهاش در حقیقت آشنا میشن توی این قسمت. جزء مهمترین قسمت هم همینا هستن. مدارهای دیگه ای هستن، نمیدونم ثبات ها هست، شمارنده ها هست، عرض کنم که حتی یه بخشی که من فکر نمی کنم تو سیستم کامپیوتری به این بخش اصلا بخواد وقتی گذاشته بشه براش، بحث واحد حافظه هم هست. حالا حتی تو این درس هم خیلی اوقات نمیرسن به این، ولی جزء سرفصلاشه، بچه مهندسی که 100% باش برخورد خواهند داشت. بچه های علوم کامپیوتر هم معمولا اگه این درس استاندارد بخواد ارائه بشه مفاهیم راجع به قواعد حافظه و اینها هم چون بالاخره مربوط میشه به این مدارهای منطقی باش برخورد خواهند داشت. اینها چیزاییه که دانشجوهای عزیز باید آمادگیش رو داشته باشن که باش برخورد خواهند داشت. اگر هم ممکنه بیشتر این مفاهیم و حالا یه سری مفاهیم دیگه یه جورایی تکرار بشه، قاعدش اینه که یعنی این مشکل نداره، یعنی اگه یک دانشجوی بیاد در درس مدار منطقی احساس کنه که یه سری از سرفصلا عین اصول سیستم کامپیوتریه، این به خودی خودش مشکل نداره. مشکل زمانی که محتوا عین اون باشه، چون ممکنه سرفصل همون باشه، یعنی استاد محترم توی درس اصول سیستم کامپیوتری خب این هنر رو واقعا به خرج داده، مفاهیم رو تونسته بگه خلاصه وار ولی همه رو تونسته بگه. مدار منطقی هم همین سرفصل رو داره، مهم اینه که چقدر تو اون دیپ و عمیق ورود کرده و توضیح داده، که خب این قسمت دومش مهمتره. مثلا اینکه ما میگیم مدارهای ترکیبی، چقدر از مدارهای ترکیبی رو عنوان کرده. خب مسلما توی درس سیستم های کامپیوتری با وجود اینکه 4 واحده خیلی اون فرصت نیست، با توجه به اینکه والا یه سری مفاهیم دیگه هم بعدش قراره گفته بشه و اینها، اینجا وقتشه، یعنی تو این 3 واحد وقتشه که راجعش صحبت بشه، یا همون شمارنده هایی که دارم میگم، یا به قول معروف همون مدارهای ترتیبی که اومدیم، یا مدارهای ترکیبی. اینا مفاهیم بزرگی هن که بایستی تو این 3 واحد بهشون پرداخته بشه. توی اصول سیستم کامپیوتری معمولا بیشتر روی اون قسمت اولیه که گفتم حالا بچه های که اصول سیستم کامپیوتری پاس کردن میدونن، مثلا یکی از بخش های مهمی که اونجا بود و بچه ها تازه شاید باش آشنا شده بودن و قسمت نمره آوری هم طراحی بود، نقش کارنو بود دیگه، طراحی اون قسمت ساده سازی بود. رو اونا بیشتر حالا یه مقداری ممکنه در حد تعریف آشنایی حالا یه تمرینات ساده بیان تو مدارهای انواع مدارها هم بیان، ولی اصلش توی مدارهای منطقیه که کاملا میاد تقریبا راجع به اینا صحبت میکنه. حالا بچه مهندسی خیلی دیپ باز چون درس الزامی شونه، اینجا چون اختیاری ممکنه یه مقدار لولش پایین تر بشه.
ممنونم ازت. حالا با توجه به این سرفصل ها و درسی که قراره ارائه بشه، مطمئنن داشتن این منبع خوب برای اینکه بشه این مفاهیم رو یاد گرفت و خوب درکش کرد مهمه. مطمئنن اساتیدی که این درس رو ارائه میدن خودشون منابعی رو معرفی میکنن، بعضی ها جزئی خودشون رو ارائه میدن، ولی خب در کنار اینها اگر بچه‌هایی که میخوان بیشتر بخونن یا بچه‌هایی که اصلا این درس رو ندارن دوستان آزاد خودشون مطالعه کنن، چه منابعی وجود داره که میتونن این درس رو بهتر متوجه بشن؟
توی این درس چه برای بچه های مهندسی و به خصوص برای بچه های علوم کامپیوتر که حالا شاید خیلی شرایط رو نداشته باشن، میخوان از منابع مختلف یه همچین درسی رو که حالا اختیاری هم هست بخونن، یک منبع عالی وجود داره و بسیار معروف. منابع زیادی هست برای طراحی دیجیتال و بچه مهندسی شد بیشتر باشد تا آشنایی پیدا بکنن در ادامه یا آشنا باشن حتی باهاش. ولی یک ولی تقریبا اکثر اون منابع از روی اینیه که این کتابی که من میگم قسمت اعظمش از روی اینه، حالا یا حالا ممکنه بحث جدایی هم باشه. ولی طراحی دیجیتال حالا داخل پرانتز مدارهای منطقی عنوان کتابشه نوشته موریس مان،
بله،
که حالا اون کتاب معروفش همونی که جلد قرمز هم داره، حالا ناشر مختلف ممکنه چاپ کرده باشن البته یا به زبان اصلی شو ممکنه بچه‌ها پیدا بکنن، ولی اون جلد قرمز معروفه دیگه، پاسخنامه‌ش هم یا تشریح المسائلش هم حالا بازار هست تا ترجمه شدهش. این جزء منابع مهم یا حتی میتونم این صفت عالی هم بهش بدم، میگم بهترین شاید حتی یا کامل ترین منبعی که برای این درس وجود داره. حالا گفتم به خصوص بچه علوم کامپیوتر، به خاطر اینکه بچه علوم کامپیوتر با توجه به نیازی که به این درس دارن، خب ترجیحشون اینه که یه منبع باشه از رو همون برن جلو دیگه. ولی خب بچه های مهندسی هم اونایی که حالا این درس رو میگم پاس کردن احتمالاً حرف منو تایید میکنن که این مهمترین منبع مثلا این درس برای هر رشته ایه. به نظر من این منبع بخوایم یه منبع بگیم خلاصه، این کاملا پوشش میده سرفصلی که چه حالا وزارت علوم اومده جزئی اشاره کرده بهش، چه حالا اون سرفصلی که من خیلی خلاصه وار گفتم، تقریبا اون کامل پوشش میده. حتی یه سری مفاهیم اضافه تری هم داره و تو هر فصلش هم تمریناتی داده، تشریح المسائلش هم حالا از این باب میگم خوبیش اینه که هست که بچه‌ها بعد از این که تمرین رو انجام میدن و میرن جلو، باید خیالشون از این بابت راحت باشه که حل المسائلی هست که بعداً میتونن باش چک کنن.
ان شاء الله
این درستش بهتر این باشه و از این بابت خیالشون راحته که توضیح مسائلی هست که بتونن چک کنن و جزء این تمریناتی که حالا ما ها بهش میگیم تمرینات، حالا اون لفظش زیاد جالب نباشه ولی بی در و پی کردین یه سری تمارینی هست. البته خب نویسنده هایی که تمرینی میدن توضیح مسائل نمیدن، توضیحات خاص خودشون دارن. من توی مقطع ارشد یادم یه کتابی به ما معرفی شده بود، کتاب راجع به ماسات ماتریسی بود، بعد من و چند تا از دوستانمون و تمرینات استاد به ما میداد، تمرین اصلا توضیح مسائلش نبود، زمان اصلش هم نبود. بعد ما ارتباط برقرار کردیم با نویسندش آکی بیورک، ایمیل زدیم و اینها، ایشون قشنگ چند خط با حوصله جواب داد. دلیل این که چرا اصلا توضیح مسائل من ندادم و نخواهم داد رو گفت که اگه مثلا من توضیح مسائل بدم جواب تمرین رو بدم دیگه اصلا اسمش تمرین نیست، شما باید خودتون برید تحقیق کنید. این حالا برای ما توجیه شدیم، ولی میخوام بگم یه همچین چیزی هم هست که بالا شاید برای بعضی از دانشجوها خوشایند نباشه یا بهشون استرس وارد کنه و اینها. هرچند ذات تمرین، خب شاید استادم راست میگفت، طبیعتا ذات تمرینه که واقعا آدم بره دنبالش و حلش کنه، ولی خب حداقل این توضیح مسائلش هست که خیال همه راحت کرده که اگر بخوان در بهترین حالتش فقط اون درستی رو چک کنن و اینها، قضیه رو حل میکنه. ولی خب برای مدرسین ذره کارو سخت میکنه، چون اگه میخوان کپی نشه باید تمرین خودشون یا جای دیگه بتونن پیدا کنن. ولی این کتاب خارج از هر گونه بحث طنز و شوخی، انصافا کامل ترین و بهترین کتاب.
مطمئنم بچه‌هایی که این درس رو برداشتن یا حتی اسمش شنیدن، اسم موریس مانو و کتابی که داره شنیدن و میدونن که یکی از منابع اصلی برای این درسه. خب ما هم در مورد هدف صحبت کردیم، گفتیم که این درس برای چی هستش، همین که چه سرفصلایی داره، همین که چه منبعی وجود داره که اگه می‌خوایم بیشتر بخونیم یا مطالعه کنیم از چه منبعی می‌تونیم استفاده کنیم. اگه نکات پایانی هست بفرمایید، در خدمت هستم.
نکته خاصی ندارم، خیلی ممنون و اینکه برای همه دانشجوی عزیز آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که حالا عزیزانی که می‌تونن این درس رو بردارن و ازش لذت ببرن، به خصوص اونایی که علاقه دارن، چون به نسبت حالا درس ریاضی یه درس مهندسی متعادلیه که میتونه یه مقدار شرایط رو بالانس بکنه. برای هم آرزو موفقیت.
ممنونم. شما هم دوستان عزیز اگر سوالی دارید در زمینه این درس، میتونید زیر همین پست برامون بنویسید، توی وبسایتمون زیر پست مخصوص به همین ویدیو میتونید برامون بنویسید. ما سوالهایی که قبلا بچه ها پرسیدن در مورد دروس مختلف ما جواب دادیم زیر همون پست ها، میتونید اونها رو هم ببینید. حتما یه ویدیو هم ضبط میکنیم که سوالات پرتکرار رو توش جواب بدیم تا بچه ها بتونن بیشتر آشنا بشن. شما مگه میگم سوالی رو حتما برام بنویسید جواب میدیم حتما. ممنون که تو این اپیزود هم همراه ما بودید. بازم میگم اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگه دوستانی دارید که میدونید این مطالب برشون مفیده، حتما این ویدیو رو برشون بفرستید تا اونا هم از این مطالب استفاده کنن. ما در کانال گیکادمی در مورد مسائل مختلف علمی و حتی سرگرمی صحبت میکنیم. در برنامه تورینگ و پادکست تورینگ مختصن در مورد علوم کامپیوتر و این رشته و زیرشاخه‌ای که داره، مطالبی در این زمینه وجود داره صحبت میکنیم. اگه دوست دارین حتما همراه ما باشید. ممنونم ازتون و تا اپیزود دیگه، خدا نگهدار.